ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کشورهای عرب خلیج فارس میگویند توافق هسته‌ای با ایران باید ثبات و حسن همجواری را به جای مداخله همراه داشته باشد. وزیر امور خارجه ایران پیشنهادهایی درباره همکاری با کشورهای اسلامی خاورمیانه مطرح کرد. و معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران اشاره‌های مثبتی از ریاض دریافت کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. کشورهای عرب خلیج فارس روز دوشنبه امروز به وزیر خارجه آمریکا گفتند توافق هسته‌ای با ایران باید ثبات و حسن همجواری را به جای مداخله به همراه داشته باشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با همتایان خود از کشورهای عرب خلیج فارس به دوحه پایتخت قطر رفته است. به نوشته خبرگزاری رویترز، خالد عطیه وزیر خارجه قطر در آغاز نشست وزرای خارجه اعضای شورای همکاری خلیج فارس گفت که این کشورها خواستارانند که این منطقه از هر گونه خطر و تهدید از ناحیه سلاح‌های هسته‌ای در امان باشد. همچنین به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، او بر تبدیل منطقه به منطقه یاری از سلاح هسته‌ای و استفاده از صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید کرد. وزیر خارجه قطر ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای وین به حفظ امنیت و ثبات در منطقه منجر شود و گفت ما بر اهمیت همکاری با ایران بر پایه اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور یکدیگر و حل مسالمت‌آمیز اختلافات تاکید داریم. در همین حال وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه خواستار گفتگوهای راهبردی برای جلوگیری از بروز جنگ فرقه‌ای و طایفه‌ای و همچنین تنوع بخشیدن به همکاری‌های علمی، صنعتی، توسعه و ارتقای روابط بین کشورهای اسلامی منطقه شد. محمد جواد ظریف در مقاله‌ای که در 4 روزنامه عرب زبان خاورمیانه منتشر شد، اولویت ایران را داشتن روابط خوب و مستحکم با همسایگانش اعلام کرد. معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه ایران امروز با اشاره به اختلافات تهران و ریاض گفت برخی اشارات مثبت از عربستان در حد پیام دریافت کرده ایم، اما رفتار عملی عربستان سعودی ملاک است. حسین امیر عبداللهیان با اعلام این موضوع در مصاحبه‌ای با شبکه العالم وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران گفت تهران در صورتی که ریاض به گفته اون نقش سازنده ایفا کند با قدم‌های سازنده پاسخ خواهد داد. امیر عبداللهیان از عربستان سعودی خواست با بصیرت عمل کند، از جنگ فاصله بگیرد و به گفته او کشتار مردم در منطقه به ویژه زنان و کودکان در یمن و محاصره انسانی یمن را متوقف کند. آقای امیر عبداللهیان گفت در دیدار خرداد ماه خود با وزیر خارجه عربستان سعودی تاکید کرده است که دو کشور باید گفتگوهای صریح و سازنده و مؤثری را شروع کنند. در همین حال معاون دیگر وزیر امور خارجه ایران، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای عباس عراقچی میگوید ایران باید پیش از اظهار نظر کنگره آمریکا متن توافقنامه وین را تصویب کند تا به گفته او بار شکست مذاکرات بر دوش آمریکا قرار بگیرد. به گزارش روزنامه اعتماد، عباس عراقچی که روز شنبه در جمع مدیران خبر شبکه صدا و سیمای ایران سخن میگفت، تصویب توافقنامه در مجلس را به صلاح ندانست، چرا که در آن صورت اقدامات داوطلبانه ایران در متن توافق به قانون تبدیل می شود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم حسین قویمی.
عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران و عضو ارشد مذاکره کننده هسته‌ای میگوید تصویب توافقنامه هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مجلس شورای اسلامی به مصلحت نیست و در صورت تصویب در مجلس اقدامات داوطلبانه ایران در متن توافق به قانون تبدیل می شود و باید اجرا گردد. به گزارش روزنامه اعتماد، عباس عراقچی روز شنبه در جمع مدیران خبر صدا و سیما گفت برنامه هسته‌ای با معیارهای اقتصادی به گفته او خسران بزرگی است. وی افزود اما ما این هزینه ها را برای عزت، استقلال و پیشرفتمان داده ایم، برای اینکه به گفته وی زیر بار زورگویی دیگران نرویم. مهران مصطفی کارشناس هسته‌ای و مسائل سیاسی در پاریس به رادیو فردا در این زمینه چنین میگوید:
من سالهاست به طور مداوم تکرار میکنم که سیاست هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی یک فاجعه است و شما هر طور محاسبه بکنید میبینید که یک خسران بسیار بزرگی است، همینطور که آقای عراقچی گفته. البته آقای عراقچی هزینه هایی که بابت این سیاست طی تحریم های اقتصادی بر ایران و مردم ایران تحمیل شده اونها رو محاسبه نکرده و فقط هزینه های بسیار مستقیم سیاست های هسته ای رو آقای عراقچی و آقای ظریف و همینطور آقای صالحی دارن تلاش میکنن که به افکار عمومی بگویند ما جلوی ضرر رو گرفت، یعنی قبول کردن که این سیاست ها بسیار پرهزینه بوده.
در همین حال علیرضا نامور حقیقی مدرس بخش تاریخ در دانشگاه تورنتو در کانادا میگوید
حرف اساسی آقای عراقچی است که با قبول برنامه هسته ایران از سوی شورای امنیت در حقیقت ایران تونسته یک به عنوان یک بازیگر منطقی توسط قدرت‌های بزرگ شناسایی بشه و دوم این که توانسته نشون بده که اراده قدرت‌های بزرگ برای مسئله قانون‌سازی که قطعنامه در مورد صادر شده تحمیل نتونسته بر ایران بشه و ایران تونسته مقاومت کنه و اون قطعنامه رو برگردونه.
به گفته عباس عراقچی در دولت قبل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقریبا در هفته 4-5 روز در تأسیسات ایران بودند و اکنون نیز با بازرسی مشکلی وجود ندارد. مهران مصطفی درباره بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات ایران چنین می‌گوید:
این کاملا درسته، قبلا بازرسی‌هایی می‌شده و ایران پذیرفته که 250 نماینده آژانس در ایران حضور داشته باشند و طبق توافق جداگانه ای که با آژانس امضا کرده پذیرفته که از سایت های نظامی مثل سایت پارچین بازدید بشه، البته بازدید مدیریت شده که کم و زیاد نوع بازدید رو نمیدونیم، و با متخصصین و دانشمندان ایرانی که حضور دارند در مراکز هسته‌ای مصاحبه بشه. این دو امر اموری بودند که آقای خامنه‌ای اونها رو خطوط قرمز جمهوری اسلامی میدونه ولی در عمل اونها رو قبول کرده و آقای عراقچی میخواد باز هم زمینه رو آماده بکنه.
از سوی دیگر علیرضا نامور حقیقی در این زمینه معتقد است که
من فکر میکنم که در مواردی که ایران تعهداتی رو قبول کرده برای انجام، همینجوری که آقای عراقچی گفته با نهادهای مختلف چک شده و هماهنگ شده. حالا ممکنه فرماندهان سپاه شعارهایی هم بدن اما من بعید میدونم که تیم وزارت خارجه بدون هماهنگی این نظارتها رو قبول کرده باشه. البته در مورد نظارتهای مربوط به محلهای نظامی نظارت مدیریت شده است، باید مواردی رو که فکر میکنم خلاف هست باید ببرن و ایران باید توضیح بده، اگه من میره تو اون کمیته 8 نفره که مشخص شده.
اظهارات عباس عراقچی در دیدار با شورای خبر صدا و سیما ابتدا در خبرگزاری این سازمان منتشر شد، اما این خبرگزاری ساعتی پس از انتشار این سخنان نوشت که انتشار این خبر ناشی از یک خطای برداشت بوده است و آن را غیر قابل استناد دانست. آقای عراقچی نیز از انتشار اظهارات خود ابراز شگفتی کرده و این اقدام را غیر حرفه‌ای، غیر اخلاقی و مغایر با منافع و امنیت ملی دانسته و خواستار پیگیری آن از سوی مقام‌های سازمان صدا و سیما شده است. مهران مصطفی در این باره به رادیو فردا میگوید:
صحبت‌های آقای عراقچی و همینطور آقایان صالحی و ظریف و فعالیت‌هایی که می‌کنند، به خصوص آقای عراقچی و صالحی که به اصطلاح از طرف گرایش نزدیک به دلواپسان بودند که در این مذاکرات حضور داشتند، برای این بوده که قانع بکنند مدیران رسانه‌های ایران رو و توضیح بدن که اینها کارهایی که کردن برای اینکه جلوی ضرر گرفته بشه. اما نکته ای که بسیار جالبه این که آقای عراقچی گفته انتشار این صحبت ها خلاف امنیت ملی است. آیا انتشار یک مسئله اقتصادی میتونه خلاف امنیت ملی باشه؟ نشون میده که اینها امنیت ملی رو امنیت رژیم میدونن و اصرار دارن که مردم ایران از ابعاد وسیع این فاجعه اقتصادی آگاه نشوند.
از سوی دیگر علیرضا نامور حقیقی از منظری متفاوت به انتشار اظهارات عباس عراقچی نگاه می‌کند.
این متن خبر رو آقای جلالی که معاون خبر صدا و سیماست بیرون داده که سخنگوی شورای امنیت بود در دوره آقای جلیلی، و بخش از این صحبت ها معمولا چون آفتر ریکورد بوده برای جلسات خصوصی نباید انتشار عمومی پیدا کنه. معلوم نیست که آقای جلالی این رو از راه رقابت، یعنی حس رقابتی که با دولت جدید در مورد نوع مذاکره ها دارن و انتقاداتی که به تیم مذاکره کننده قبلی شده، خواسته باشه یک جوری تیم مذاکره کننده رو در موقعیت متفاوت قرار بده، یه موقعیت انتقادی قرار بده، منتشر شده و خب بعدن هم با اعتراض وزارت خارجه برداشته.
عباس عراقچی گفته است اگر شورای عالی امنیت ملی توافق اتمی وین را تصویب و رهبر جمهوری اسلامی آن را امضا کند، به گفته او این مصوبه تبدیل به قانون می شود.
گزارش همکارم حسین قویمی رو می شنیدید. 18:10 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید.
گزارش این هفته یک کارنامه به سخنان معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور درباره بازداشت فعالان صنفی و تجمع‌های صنفی کارگران و معلمان اختصاص دارد. برنامه یک کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
خانواده نرگس محمدی، فعال مدنی در زندان اوین، بعد از ملاقات هفتگی با او از وخامت حالش در زندان خبر دادند. نرگس محمدی در این دیدار به سختی سخن میگفته و 2 ساعت قبل از این ملاقات از بیمارستان به زندان منتقل شده بوده. در همین باره همکارم آزاده اسدی در مورد آخرین وضعیت نرگس محمدی با همسرش تغییر رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن فرانسه، گفتگو کرده.
روز شنبه 11 مرداد خواهرش باش ملاقات کرده. در اتاق ملاقات نرگس بیان خوبی نداشته، به این نتیجه فلج عضلانیه. ساعت 12 دیشب نرگس دچار فلج عضلانی میشه، میبرنشون بیمارستان. 8 ساعت این فلج ادامه داشته. پزشکا میگن که ما نمیدونیم کار زیادی برای ایشان بکنیم و باید این برگرده پیش پزشک متخصص خودش و برمیگرده زندان 2 ساعت قبل از ملاقات. این بیماری سابقه داره که مقامات امنیتی زندان و مقامات قضایی همه از این بیماری خبر دارن. فلج عضلانی هم نرگس در سال 1382 زندان اوین تو بند 29 وزارت اطلاعات بهش مبتلا شد، که در سال 1391 نرگس تو زندان زنجان فلج عضلانی با تشنج تشدید شد که منجر به اون گواهی پزشک قانونی زنجان شد که پیشگو ایشان نمیدونه زندان بکشه.
آقای رحمانی، اونطور که شما از شرایط ایشون میگید به هر حال باید یک متخصص خانم محمدی رو ببینه، چرا دادستانی اجازه نمیده که خانم محمدی بیرون از زندان پیش یک پزشک متخصص بره؟
سه‌شنبه گذشته وقت گرفته شده بود از دکتر نوربالا برای اینکه ایشان بره پزشک مغز اعصاب مطب ایشان، بهانه بسیار عجیب دادستانی که حضور ایشان وقتی که میره بیرون عکس گرفته میشه و رسانه‌ای میشود مانع از این به اصطلاح اعزام ایشان میشه. آیا این توجیه موجهی؟ ضمن اینکه تمام مقامات میدارن این بیماری جدی است و نرگس باید تحت مراقبت باشه. اگر زیر نظر پزشک متخصص قرار نگیره این وضعیت بدتر و حادتر میشه. و قابل توجه وزیر اطلاعات آقای علوی است که قول داده بود این چنین پرونده‌ای دسترسی مجدد میشه. علاوه بر اینکه نشود، بلکه رفتارها هم بدتر شده.
عواقب بیماری همسر شما خانم محمدی که اونطوری که شما میفهمید فلج عضلانی دارن چی هست؟
یه آمبولی ریه است که در زایمان بهش مبتلا شده که فضای بسته. اگه آمبولی رخ بده که خطر مرگ داره. دومی مسئله فلج عضلانی در ادامهش به تشنج صورت میگیره. ادامه این میدونه نرگس معلول کنه و تکلم باز ببانه و اساسا بدن ضعیفتر و آسیب پذیرترش کنه. این باید 100% تحت معالجه و مراقبت پزشکا باشه و فضای زندان اصلا مناسب نیست. علت آزادی نرگس تا 91 به خاطر این شدت گرفتن بیماری در زندان بوده. از پزشک متخصص دور بشن دیگه. نو عمدی یه زندانی یه فعال مدنی حقوق بشری به سوی بیماری و معلول کردن بردنه. مورد توجه حتی نهادهای حقوق بشری باید قرار بشه این برخورد.
تقی رحمانی در پاریس به پرسش همکارم آزاده اسدی پاسخ میداد و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.